و حالا من و سگ به سمت یخ روی آب در حرکت بودیم. گاهی سخت می شد سوار یخ شد. یعنی ممکن بود در آن نقطه‌ای که معمولاً توده یخ با ساحل تماس پیدا می کرد، سطح آب با یخ پوشیده نشده باشد یا در اثر تورفتگی های خط ساحلی ناهمواری های ایجاد شده باشد و گاهی هم جزر و مد آب دریا آن نقطه را متلاطم می کرد. اما در مورد ما در آن روز خاص هیچ مشکلی وجود نداشت. راحت و بی درد سر سوار یخ شدیم و از ماجراجویی تازه من غرق هیجان بودیم. یکی دو کیلومتر اول چیزی جز پهنه سفید بیکران نبود. به جایی رسیدیم که یخ چنان شفاف بود که به صافی و یک دستی کف سالن‌های ورزشی سرپوشیده می ماند و من روی سورتمه زانو زدم و سگ هم راحت و بی درد سر با قدم‌های بلند به راهش ادامه داد. رفته رفته یخ به زمینی ناصاف تغییر ماهیت داد. با برجستگی‌ها و برآمدگی‌هایی که در اثر فشار در توده‌های یخ ایجاد شده بود و سورتمه سواری را غیر ممکن می‌کرد. و بعد ناگهان بعد از دور زدن و رد کردن یک برآمدگی آن فوک درسته را دیدم. اول فکر کردم زنده است. سگ هم همین تصور را کرده بود. چون به قدری ناگهانی توقف کرد که چیزی نمانده بود سورتمه با پاهایش برخورد کند. موهای گردنش سیخ شد و قرش وحشتناکی کرد و کم کم حالتی تهاجمی به خودش گرفت. اما فوک مرده بود. هرچند که در آن انجماد و سکون تمام و کمال و باور نکردنی همچنان رویش به ما بود. روی قسمتی از موهایش که تیره تر بود، گرد روشن برف نشسته بود و برفک‌های ظریف سبیلش را همچنان به همان شکل حفظ کرده بود. چشمهایش باز بود و صاف به خشکی روبرویش زل زده بود. حتی حالا هم در خاطره هم واقعی تر از واقعی است. انگار هنر انجماد آن را به چیزی گیراتر از خود زندگی بدل کرده بود. به دیدن ناگهانی فوکی در موزه می ماند که با نشانی که از حقیقت در خود دارد چشم را خیره می کند. فوراً دلم خواست به خانه ببرمش. فوک کاملاً در دل یخ فرو رفته بود. این بود که بنا کردم به گشتن دنبال چیزی که کار اهرم را بکند. قلاده سگ را باز کردم و سورتمه و قلاده را گذاشتم بالای برآمدگی تا آنجا را گم نکنم و شروع کردم به گشتن. کمی دورتر چوبی به طول تقریباً 4 متر پیدا کردم. پیدا کردن چنین چیزهایی بر سطح یخ همیشه عجیب است. ولی خب، اینجور چیزها در کمال تعجب اغلب آنجا پیدا می شوند. یک جورهایی به دیدن تک چوبی شناور بر اقیانوس در دل تابستان می ماند. پیشبینی ناپذیر، اما امکان پذیر. چوب را برداشتم و برگشتم کارم را شروع کردم. سگ رفته بود برای خودش گشتی بزند. فوک حسابی یخ زده بود، اما کار ناممکن به نظر نمی رسید. و با فرو کردن یک سر چوب زیر یک پهلو و بعد پهلوی دیگر و تکرار این حرکت از جلو به عقب می شد کم کم یخ را باز کرد و فوک را آزاد کرد. یادم می آید با خودم گفتم هوا چقدر گرم است، چون سخت کار می کردم و حسابی عرق کرده بودم. سگ که برگشت بیقرار بود و یک دفعه متوجه شدم برف سبکی باریدن گرفته. اما من هم کارم تقریبا تمام شده بود. سگ با بیمیلی فوک را بو کشید و بعد هم بنا کرد به زوزه کشیدن. کاری که به ندرت می کرد. بالاخره بعد از حدود یک ربع دیگر توانستم نشان افتخارم را روی سورتمه بغلطانم و با سگ که به سورتمه بسته شده بود به راه افتادیم. شاید 200 متری رفته بودیم که فوک از روی سورتمه سر خورد. سگ و سورتمه را سر جایشان برگرداندم و دوباره فوک را روی سورتمه غلطاندم. این بار تناب قلاده سگ را برداشتم و با آن فوک را به سورتمه بستم. با این منطق که سگ در هر صورت خودش به خانه بر می گردد و نیازی به هدایتش نیست. وقتی سعی می کردم ناشیانه تناب را گره بزنم، انگشت هایم کرخت شده بودند و سگ هم روی پاهای عقبش بلند شده بود و زوزه می کشید. دستور را که صادر کردم، سگ از جا بلند شد و من هم پشت سورتمه به فک چسبیدم. حالا برف سنگین‌تر شده بود و باد آن را به صورتم می‌کوبید. اما ما تند می‌رفتیم و وقتی به آن قسمتی رسیدیم که یخ به کف سالنی سرپوشیده می‌ماند، مثل قایقی یخ‌پیما مماس با آن عبور کردیم و نیم رخ فک یخ زده در جلوی سورتمه به نقش‌هایی می‌ماند که بر سینه کشتی‌های وایکینگ‌ها می‌کشیدند. درست در انتهای آن پهنه صاف و هموار بود که فرو رفتیم. آنجا در انتهای سورتمه که نشسته بودم حس کردم سگ پایین افتاد و ثانیه‌های قبل از آن که سورتمه و فک هم در پیش فرو بروند در اعماق آب به پشت غلتی زد. یک بار وزن خودش به زیر آب کشیده بودش، اما تقریبا فوراً با سر بالا و پنجه‌هایی که به لبه دندانه گودال پنجول می‌کشیدند به سطح آب آمد. اما وقتی وزن سورتمه و بار آن به سگ هجوم آوردند، دوباره کشیده شد پایین و این بار ناپدید شد. متوجه شدم که یک شکاف مقابل من بوده و آن یخ نرم و صاف در ظاهر به یخ سخت‌تری در نزدیکی ساحل می رسیده که همین فریب من داده و حالا هم دارد ترک می خورد و جدا می شود. خطی را دیدم که پیش رویم عریض‌تر و عمیق‌تر می شد و درست همان موقع که سر سگ به طرزی معجزه آسا یک بار دیگر بالا آمد، من به سمت دیگر یخ پریدم. روی شکمم دراز کشیدم و قلاده‌اش را با دو دست چسبیدم و بعد لحظه‌ای دچار چنان وحشتی شدم که نمی‌دانستم چه باید بکنم. حس کردم دارم به سمت سگ و اعماق آب لیز می‌خورم و می‌دیدم که وزن سگ مرا به جلو و پایین می‌کشد. متوجه چنگال‌های تیزش هم بودم که دیوانوار جلوی صورتم تکان می‌خوردند و حواسم بود که ممکن است چشمانم را از دست بدهم و می‌دیدم که چشمان خودش دارند از حدقه بیرون می‌زنند و شاید خیال می‌کند می‌خواهم خفه‌اش کنم و ممکن بود از فرط استیصال حمله‌ور شود سمتم و صورتم را با دندان‌هایش تکه پاره کند. همه اینها را می‌دانستم، اما یک جورهای کاری هم از دستم بر نمی آمد. انگار همینطور آویزان ماندن و کشیده شدن به درون اعماق تاریک آبی که به آرامی شلپ شلوپی می کرد آسان تر بود. انگار برخلاف همه آن جوش و خروشی که در جریان بود، آب داشت با ملایمت برای خودش تکان می خورد. بعد ناگهان سگ آزاد شد. به زحمت شانه هایم را گرفت و بالا آمد و سورتمه را هم پشت سرش کشید. فک دوباره روی سطح آب آمد. علتش شاید جسم یخ زده‌اش بود یا جنس موهایش که روی سطح آب شناور مانده بود. هنوز هم از چیزی که ممکن بود در زندگی واقعی باشد حقیقی تر به نظر می آمد. دماغش و سرش آب را شکافته بودند و لحظه این طور به نظر می رسید که کنجکاوانه نگاه من می کند قبل از آنکه برای همیشه زیر یخ ها ناپدید شود. ظاهراً وقتی سورتمه کمابیش در حالت افقی قرار گرفته بود، گره های شل و ناشیانه من باز شده بودند و ما با ناشیگری انگشت های بی‌حس شده من نجات پیدا کرده بودیم. جان سالم به در برده بودیم. سگ لحظاتی دراز کشید و هن و هنی کرد و نفس نفس زد و آب شور یخ را با سرفه بیرون داد و بعد تقریبا بلا فاصله موهای بدنش یخ زدند و آن وقت بود که متوجه شدم خودم هم چقدر سردم است و اینکه حتی در لحظاتی که روی یخ دراز کشیده بودم لباسهایم کم کم به یخ چسبیدند. عرق سوزانی که بر تنم نشسته بود حالا تبدیل به برفکی سرد شده بود و در تصورم می دیدم که آنجا زیر لباسم طرحی سفید و برفک پوش ترسیم می کند. بار دیگر سوار سورتمه شدم و خودم را مچاله کردم و سگ هم شتابان راه خانه را در پیش گرفت. موهایش به سرعت در حال یخ زدن بودند و همانطور که می دوید یکایک موهای یخ پوشش مثل قاشقک هایی هماهنگ با حرکات بدنش به هم می خوردند و تلیک تلیک صدا می کردند. برف سنگینی که باریدن گرفته بود به صورت من می خورد و و به نظر می رسید غروب دارد از راه می رسد. هرچند که نمی دانستم در خشکی هم که حالا دیگر پیش چشمم نبود و از به همین منوال هست یا نه. حالا داشتم به همه بدیهیاتی که باید قبلاً در نظر می گرفتم و نگرفته بودم پی می بردم. اینکه وقتی برف توی صورتمان می خورد معنیش این است که باد دارد از خشکی می وزد. و اگر باد از خشکی بوزد یعنی که دارد توده یخ را به سمت دریا برمی گرداند و دلیل آن شکاف هم احتمالاً همین بود. و اینکه آن توده یخ فقط یک شب توی ساحل بود و فرصتی برای جاگیر شدن پیدا نکرده بود. چیزهای دیگری هم فهمیدم. اینکه حالا دیگر غروب است و جزر شده و اینکه هیچ کس نمی‌داند ما کجا هستیم. اینکه من گفته بودم می‌رویم سری به تله‌ها بزنیم، اما تله‌ها اصلاً اون جایی که ما رفته بودیم نبودند. و حالا یادم می‌آمد که در برابر اطلاعات غلطی که داده بودم هیچ جوابی دریافت نکرده بودم. پس شاید اصلاً صدایم رو نشنیده بودند. و دیگر اینکه اگر روی خشکی هم همین برف و بوران به راه بود، رد پاهای من هم تا حالا دیگر محو شده بودند. به قسمت ناهموار یخ رسیدیم. تکه های خیلی بزرگ یخ به پهلو افتاده بودند و تکه های هم روی هم تلمبار شده بودند و به یک جور انبار عجیب می ماندند. دیگر راندن سورتمه ممکن نبود. اما من همانطور که از جایم بلند می شدم، سورتمه را هم بلند کردم و محکم چسبیدمش تا به این وسیله کنار سگ باشم. تنابی که معمولاً به قلادش وصل بود، با فوکی که ناپدید شده بود، به قعر آب رفته بود. بلند که شدم، زانوهایم سفت و خشک شده بود و چون حالا دیگر سگ جایی نبود که از من در برابر باد محافظت کند، حس می کردم برف با شدت تمام به صورتم و به خصوص به چشمانم می خورد. مثل برف و بوران‌های دوردست هم نبود که فقط جلوی دیدم را می‌گرفتند، بلکه عملاً می‌رفت توی چشمانم و باعث می‌شد آب بیفتند و یخ بزنند، طوری که تقریباً بسته می‌شدند. سنگینی یخ را روی پلک‌هایم حس می‌کردم و می‌دیدمشان که رفته رفته سنگین و سنگین‌تر می‌شوند و پایین می‌افتند. قبل از اینکه پا بر آن یخ بگذارم، یخی مثل آن را ندیده بودم. اما این موضوع اصلاً برایم غیر منتظره نبود. کف پاهای بی‌حس شده‌ام را روی آن گذاشتم تا ببینم از جایش حرکت می‌کند یا نه. اما تشخیصش ممکن نبود چون هیچ نقطه ثابتی نبود که معیار سکون یا حرکت قرار گیرد. تقریباً مثل احساسی که روی تصمه نقاله‌های فرودگاه داری یا روی پله برقی‌ها، با اینکه ثابت ایستاده ای حرکت را احساس می کنی، اما اگر چشمانت را ببندی و دید نداشته باشی، حتی آن تشخیص هم ممکن است قطعیتش را از دست بدهد. سگ زوزه کشید و شروع کرد به چرخیدن به دور من. بندهای قلادش را به پاهایم بسته بودم و همچنان سورتمه را چسبیده بودم. عاقبت تصمیم گرفتم سگ را ول کنم، چون ظاهراً هیچ راهی برای نگه داشتنش وجود نداشت و هیچ کار دیگری هم از دستم بر نمی آمد. بندهای قلاده را از خودم جدا کردم و آنها را به بهترین شکلی که می توانستم دلا کردم و زیر بالشتک قلاده چپاندم تا دنبالش کشیده نشوند و به مانعی سر راهش گیر نکنند و پاره نشوند. برای این کار هم دستکش‌هایم را در نیاوردم، چون می ترسیدم دوباره نتوانم بپوشمشان. سگ تقریبا فوری در دل برف ناپدید شد. سورتمه هدیه عمویم بود. این بود که آن را با هر دو دستم چسبیده بودم و با خودم جلو می بردم. مثل سپری ناکارآمد در برابر برف و بوران. سرم را تا آنجا که می توانستم پایین آوردم و یک وری گرفتم مقابل باد تا یک راست توی صورتم نخورد. گاهی هم می چرخیدم و چند قدم عقب می رفتم. می دانستم که کار چندان عاقلانه نیست، اما به نظر می رسید گاهی تنها راه نفس کشیدن همین است. و بعد کم کم حس کردم آب دارد به پاهایم می پاشد. گاهی که جزر اومد یا جریان آب شدت می گرفت و یخ کم کم از هم باز می شد، آبی که زیر یخ بود فوران می کرد و روی یخ را می گرفت. تقریبا انگار که سیلابی راه افتاده باشد. گاهی یخ سفت را به وضوح زیر آب می دیدی، اما در مواقع دیگر نوعی برفابه شناور تشکیل می شد که به آن یخ شل می گفتند، چون هنوز سفت نشده بود. فشرده و متراکم و آبکی بود و امکان نداشت بتوانی ببینی زیرش چیست. مردان مجربی که پا روی یخ می گذاشتند، گاهی چوبی باریک و بلند با خودشان حمل می کردند تا ببینند جای پایشان، البته اگر جای پایی وجود داشت، محکم است یا نه. اما معلوم است که من از آن مردها نبودم. هرچند، لحظاتی هم افسوس خوردم که کاش چوبی را که برای بیرون آوردن فوک از دل یخ پیدا کرده بودم، نگه می داشتم. در هر حال جز جلو رفتن هم راه دیگری نداشتم. فرو که می رفتم بیش از هر چیز به نوعی احساس آرامش و آسودگی می کردم، چون اولش که در آب راه می رفتم حس می کردم گرمتر از وقتی هستم که روی یخ بودم و این حس کاذب از هر حسی خطرناکتر بود، چون متوجه بودم که لباسهایم لحظه به لحظه سنگین تر می شوند. سورتمه را تقریبا طوری چسبیده بودم که انگار قایقی کوچک باشد و بالا و پایین می شدم و با آن پیش می رفتم و امیدوار بودم قبل از اینکه دستهایم انقدر خیس و سنگین شوند که دیگر نتوانم بلندشان کنم و بالا نگهشان دارم، سورتمه بر جای سفت فرود بیاید. و برای اولین بار در دلان برف تند فریادم بلند شد. سگ تقریبا همان لحظه از راه رسید. هرچند که می دیدم ترسیده و برفابه تا زانویش رسیده. با این حال جای پایش سفت بود، چون شنا نمی کرد. شلپ شلوب کنان به سمت سگ رفتم و وقتی که دیگر تقریبا به او رسیده بودم، با هر جان کندنی که بود سورتمه را که جلویم بود پرتاب کردم و به سمت لبه چیزی که به نظر پایش بران قرار گرفته بود هجوم بردم. اما هرچی که بود فرو رفت، طوری که انگار دستانم به حلیم رقیق سردی نزدیک شده باشند. بعد سگ جلو آمد. هرچند هنوز نمی توانستم درست تشخیص دهم که آیا چیزی که تکیه گاه اوست به کار من هم می آید یا نه. تا اینکه بالاخره موفق شدم بند قلادش را که دور سینه‌اش بسته شده بود بگیرم. سگ عقب عقب رفت و همانطور که گفتم انقدر قوی بود که تعادلش را از دست ندهد. قلاده روی شانه هایش به جلو سر می خورد، اما سگ همچنان می کشید و می کشید و من همچنان بند قلاده را چسبیده بودم و بعد حس کردم آرنج هایم جایی قرار گرفتند که به نظر یخ سفت بود و موفق شدم آنها را از لبه یخ گیر بدهم و خیس و آب چکان خودم را بالا بکشم. انگار فوک دیگری بودم که از دل آب سیاه بالا آمده و پا به گستره سفید یخی پر از برفابه گذاشته. لباسهایم تقریبا همون لحظه یخ زدند. آرنج ها و زانوهایم را که خم کردم به قشقش افتادند. انگار رباتی باشم که از عالمی علمی تخیلی بیرون آمده و بعد خودم را در پوششی از یخ شفاف دیدم. انگار سر تا پایم پوشید از لاکی صدفی باشد و با روغن جلا پرداخت شده باشم. همانطور که سقوط به درون دریای زمستانی در ابتدا گرمای عجیب به همراه داشت، حالا هم جامه یخینی که به تن داشتم به نظر حفاظی در برابر سوز باد بود. اما من می دانستم که این احساس گمراه کننده است و زمان زیادی تا پایان زندگیم نمانده. سگ رو به باد پیش می رفت و من هم دنبالش می رفتم. این بار دیگر در محدوده دیدم بود و حتی گاهی هم رو بر می گردند و منتظرم می ماند. محتاط اما مطمئن بود و برفابه ها هم کم کم ناپدید شدند و با آنکه همچنان توی آب راه می رفتیم یخ زیر آن شفاف و محکم بود. سنگینی لباس های یخ زدم کم کم طاقت فرسا می شد. و حس می کردم زیر لباسم که به زرهی یخین می ماند به طرز غریبی دارم عرق می کنم. خیلی خسته بودم و می دانستم که خستگی هم از آن حسهای خطرناک است. و بعد خشکی را دیدم. انقدر ناگهانی نزدیکم شده بود که شگفت زده هم کرد. تقریبا به به برخوردی غیرمنتظره با اتومبیلی میماند که در طوفان زمستانی در بزرگراهی خاموش شده باشد. فقط چند متر جلوتر بود و با اینکه دیگر عملاً یخی در کار نبود که تا ساحل پیش آمده باشد، چندین و چند تکه یخ در آن محدوده شناور بودند. سگ از روی یکی میپرید روی دیگری و من هم که هنوز سورتمه را چسبیده بودم دنبالش میرفتم. و فقط آخری را که نزدیک ساحل صخره‌ای شناور بود ندیدم و افتادم. آب تا کمرم بیشتر نمی رسید و پا کف آب گذاشتم و شلپ شلوب کنان روی زمین پیش رفتم. باز هم نجات پیدا کرده بودیم و من هیچ وقت نفهمیدم سگ به ساحل که رسیده بود و من را ندیده بود به پای خودش برگشته بود یا که صدای فریادم را در باد شنیده و برگشته بود. دوان دوان به سمت خانه رفتیم و خشکی روشن شد و آفتاب دم غروب هنوز خورده رمقی داشت. باد همچنان میوزید اما برفی نمیبارید. ولی وقتی رو برگردندم و نگاه انداختم، یخ و اقیانوس در دل پیچ و تابهای باد و بوران ناپدید شده بودند. انگار داشتم بر صفحه تلویزیونی پوشیده از برف به سرزمین دیگری در دور دست ها نگاه میکردم. حالا که خلاص بودم، همه فکر و ذکرم این شده بود که نافرمان و بی ارزش شناخته نشوم. اتومبیل‌های مهمان‌ها هنوز توی حیات بود. این بود که به نظرم آمد بیشتر اعضای خانواده باید توی مهمانخانه یا اتاق نشیمن باشند. پس خانه را دور زدم و از در آشپزخانه رفتم تو و سگ را هم همراهم بردم. موفق شدم بدون اینکه توجه کسی را جلب کنم، خودم را به طبقه بالا برسانم و لباسهایم را عوض کنم و وقتی پایین آمدم با همه گرم گرفتم و همه سعیم را کردم که طبیعی به نظر برسم. خانواده خودم سرگرم مهمانها بودند و بین من و آنها هم فقط حرفای کلی رد و بدل شد. سگ که نمی توانست لباسش را عوض کند، زیر میز دراز کشید و سر روی پنجه هایش گذاشت و کسی هم به او چندان توجهی نکرد. بعد که یخ روی موهایش آب شد، حوضچه دورش درست شد و من هم خیلی عادی رفتم پاکش کردم. اما بعدتر کسی گفت، نمیدونم این سگ کجا بوده، خیس آب شده. من به هیچ کس، نه از تجربه آن بعد از ظهر گفتم، نه از این که آن سگ زندگیم را نجات داده بود. زمستان 2 سال بعد، پشت میز آشپزخانه یکی از همسایه‌ها نشسته بودم و از پنجره بیرون را نگاه می‌کردم که دیدم سمت سگ تیر انداختند. دنبال من و پدرم آمده بود و روی تپه کوچکی کنار خانه نشسته بود و برای خودش پادشاهی می‌کرد و به گمانم هدف خوبی برای تیراندازی بود. اما درست در لحظه مناسب یا نامناسب تکان خورده بود. وان گلوله قدرتمند که قرار بود جانش را بگیرد به شانه‌اش اصابت کرده بود. سگ به هوا پرید و دندانهایش را که به هم می‌خوردند سمت زخمش برد و سعی کرد عامل درد را که به چشم نمی‌دیدش گاز بگیرد و بعد راه خانه را در پیش گرفت. لرزان اما همچنان قوی و محکم بر سپای سالمش. شکی نبود که مثل همه ما حس می کرد اگر به خانه برسد شاید نجات پیدا کند. اما به خانه نرسید که ما هم می دانستیم نمی رسد. چون آن همه خون را و نقش لرزان سپایش را روی برف دیده بودیم. اما همونطور که گفتم خیلی قوی بود و بیش از 1 کیلومتر را طی کرد. وقتی مرد خانه‌ای که در پیش بود حتما در دیدرسش بود. چون ما هم وقتی به جنازه‌اش کنار جاده رسیدیم خانه را به وضوح دیدیم. چشمانش باز بود و زبانش بین دندانهایش گیر کرده بود و قطره‌های همان اندک خونی که برایش باقی مانده بود برف زمستانی را قرمز و سیاه کرده بود. دیگر قرار نبود نجات پیدا کند. بعدها فهمیدم که پدرم از همسایه من خواسته به سگ شلیک کند و ما هم به نوعی سگ را در دام انداخته بودیم. پدرم شاید به این دلیل این کار را کرده بود که همسایه من جوانتر بود و تفنگ بهتری هم داشت. شاید هم چون هدف گیریش بهتر بود. شاید هم دلیلش این بود که پدرم نمیخواست خودش در این کار دست داشته باشد. پیدا بود که اوضاع ناجوری که پیش آمده جزء برنامهش نبوده است. سگ به مرور زمان قوی تر شده بود و بیشتر مراقب ما بود تا جایی که دیگران می ترسیدند وارد حیاتمان شوند. دو تا از بچه های همسایه ها را هم گاز گرفته بود و بعد از آن آنها می ترسیدند موقع رفتن به مدرسه و برگشتن از جلوی خانه ما رد شوند. شاید هم این حس در محله ما ایجاد شده بود که او بیشتر از سهمش جفتگیری می کند. که در قیاس با باقی سگ‌ها در تاخت و تاس‌های شبانه‌اش دورتر می‌رود و سگ‌های کوچکی را که احتمالاً برای جلب توجه ماده سگ‌ها با او رقابت می‌کردند زخمی و از میدان به در می‌کند. شاید این ترس وجود داشت که قلدری سگ ما و خصایص ناخوشایندش عاقبت خوشی برای نسل‌های آینده سگ‌های محل نداشته باشد. این خاطره ای بود که با دیدن سگ طلایی رنگی که در آن سکوت برفی با بچه های هیجان زده خودم بازی می کرد به قلمم آمد. بچه ها که به خانه برگشتند و شکلات داغشون را خوردند، باد وزیدن گرفت. و وقتی از خانه بیرون رفتم تا سر کار بروم، نه از خوشگذرانی های سحرگاهیشان اثری مانده بود، نه از رد پاهای سگ، که با آن پرچین سیمی ختم می شد. شیشه جلوی ماشین را که زیر برف مانده بود پاک می کردم و سگ زندانی خونسرد نگاهم می کرد. انگار داشت می گفت چه می داند این مرد؟ برف همچنان با باد و بوران می آید و می ماند و تردیدی دیگر بر تردیدهایی که تا حالا داشته ایم اضافه شده است. اگر امشب مجبور شویم سوار ماشین بشویم و برویم، سفری سخت و طولانی در انتظارمان خواهد بود، در دل باد و برفی که با شدت در سر تا سر اونتاریو و کبک و نیو برانزویک و ساحل سنگی نو اسکوشا فرو می بارد. اگر مرگ ما را فرا بخواند، شاید ما هم با مرگ خودمان رو در رو شویم. با این همه، من فقط چون زنده ام، می توانم به چنین احتمالاتی فکر کنم. اگر آن سگ طلایی نجاتم نمی داد، حالا دیگر نه این دغدغه های جدی را داشتم، نه بچه هایی که در برف بازی کنند، و مسلماً نه این خاطرات را. به خاطر آن سگ است که توانستم تا اینجا در زمان جلو بیایم. خیلی بد است که من نتوانستم نجاتش بدهم، آنطور که او نجاتم داد. و وقتی هم که جسم خونالودش را آنجا کنار جاده دیدم، احساساتم هیچ کمکی به او نکرد. دیگر خیلی دیر شده بود و اوضاع خارج از کنترل من بود. و حتی اگر از قبل هم می دانستم که آینده آبستن چه احتمالاتی است، باز هم تغییر دادنش آسان نبود. فقط مدت کوتاهی با ما بود و تغییرات خاص خودش را به همراه آورده بود. و هنوز هم اینجا هست. در خاطره ام هست و در زندگی ام و جسمن هم هست. آنجاست، در این طوفان زمستانی، آنجا در میان سگهای طلایی خاکستری با آن گوشها و دمهای سیاه نکتیزشان که خوابیدن در استبلها یا در پناه کپه های هیزم یا پایین ایوانها یا کس کرده کنار خانه های رو به دریا.
Thank you.